الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا ابن مسعود اعلم أنهم يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا ففي ذلك يتبع الله على قلوبهم فلا يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوامون بالقسط. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. آیه 135 سوره مالک نساء. خب اگر دوستان یادتون باشه در این بندهای مربوط به بیان و خطاب رسول مکرم اسلام به عبدالله ابن مسعود رسیدیم به علم، فضیلت علم و جایگاه علم. اون رو، اون بند رو مبنا قرار دادیم که یه مقدار راجع به علم و عالم و مسائل مربوط به علم صحبت کنیم و اون دو جلسه گذشته این رو مطرح کردیم و راجع به علمایی که وضعیتشون معلوم است و تطبیق کردیم با حاکمان حجاز و عربستان سعودی و مسیر غلطی که اونها طی میکنن. در همون ادامه رسول خدا فرمودن به این که ای پسر مسعود اعلم، بدان اونها خوب رو بد و بد را خوب میدانند. انهم یرون المعروفه منکرا و المنکره معروفا. معروف رو بد و بد رو خوب میدانند. از این جهت خدای تعالی بر دلهاشون مهر زد و در میان اونها کسی که سلام علیکم به حق شهادت بده و یا عدالت رو به پا دارد نخواهد بود، که خدای تعالی فرمود کونوا قوامین بالقسط، شما قیام و به پادارنده عدل باشید، قیام به قسط داشته باشید، به پادارنده عدل باشید و برای خدا گواهی بدید. ولو علی انفسکم، ولو این گواهی دادن به ضرر شما باشه، ولو این گواهی دادن بر ضرر والدین شما باشه، ول والدین، ول اقربین، نزدیکان و دوستان شما باشه. چون شهادت بر علیه والدین و اقربا و اینها داده شده انسان بده، در حقیقت شهادت بر علیه خودش داده دیگه، چون اقربا و نزدیکان و پدر مادر خود انسانن، شهادت بر علیه اونها شهادت بر خودش. خب اینجا اگر دقت کرده باشید یه نکته ای رو بیان میکنه که دستور خدای تعالی به همه اینه که زمین رو بر اساس قسط و عدل آباد کنیم. یه دستور کلیست که همه ما وظیفه داریم زمین رو آباد کنیم، اما آبادانی زمین بر اساس عدالت باید باشه، بر اساس قسط باشه و این کار نمی شود مگر اینکه جامعه عادل باشد. ببینید اون سورا کبرایی که چیده می شود دقت بکنید، اگر زمین بخواهد بر اساس عدالت آباد شود ممکن نیست مگر جامعه عادل باشد، و جامعه وقتی عادل است که قیام به قسط داشته باشه، قیام به عدل داشته باشه، به عدالت دعوت بکنه، ولو این دعوت کردنش بر علیه خودش باشه، بر علیه اقربایش باشه، بر علیه والدینش باشه. این شهادت دادن بر علیه خودی همچه خواست. آیه شریفه مؤمنان رو به یعنی از بکارگیری اغراض دنیایی و علایق فردی و هوس‌های فردی و اجتماعی، تعصبات قومی، تعصبات قبیله‌ای، فرقه‌گرایی، تحزب، حزب حزب، دست دسته برحذر می‌داره. اهل ایمان اهل حزب و گروه و دسته نیستن، اگرچه الان خیلی تلاش میکنن حزب درست بکنن توی مسائل سیاسی و اجتماعی و اینها، تحزب و حزبگرایی درست بکنن. نه، همه تحت دستور خدای تعالی باید، چون حزب تعصب میاره. همین الان بعضا میبینیم بعضی از افراد بهشون میگیم خب تو که بنات این نیست، میگه خب این چون دیگه ما اون مجموعه رو قبول کردیم، تو اون سیستم هستیم دیگه، حالا بعد بالاخره دیگه، حالا بالاخره چهار تا بالاخره بالاخرهش میکنن، جهنم برای خودش درست میکنن. تعصب یک عمل جاهلی است. جاهل یعنی دوران جاهلیت که پیغمبر اکرم مبعوث شد به رسالت در اون عصر، اون عده‌ای که اونجا بودن که تو کل جزیره العرب کلن 17 نفر بنابر قولی فقط با سواد بود، بقیه همه بی سواد محض بودن، یه خانم 16 تا مرد سواد داشتن، به خاطر یک کشته مثلا یه جریان، یه کار خیلی مختصری و یک عمل خیلی کوچکی، یه دفعه یه قبیله با قبیله دیگه 40 سال در حال جنگه، 30 سال در حال جنگه، کشت و کشتار. یه تعصبه، به خاطر اینکه اون آیه قرآن هم چند بار خوندم اینجا تعریف کردم، اینقدر تعصباتشون بد بود میشستن شمارش میکردن برای خودشون همه چی، تا میرسید به قبراشون میگو ما 6 تا قبر داریم، شما 4 تا قبر دارید، ما 5 نفرمون مرده، شما 3 تاتون مرده، حتی زورتم المقابر، یعنی میرفتن مقبره ها رو میشستن یکی یکی میشمردن، ما 6 تا قبر داریم شما 4 تا قبر دارید، پس ما شما بهتریم. این تعصب دیگه، تعصبات جاهلی. بعضی آیه شریفه منع میکنه مؤمنان رو از اینکه غرض‌های دنیایی و علایق دنیایی، چه در فرد، اجتماع، تعصب، حزب، گروه، دسته، قبیله. اگر به آیه شریف توجه بکنیم، کونو قوامین بالقسط، اگر به این آیه خوب دقت بکنیم و توجه بکنیم، خیلی گویا داره تغییر فرهنگ و تغییر مسیر رو داره نشون میده که چگونه از جاهلیت اینها آمدن به سمت یک مجموعه فرهنگی قرار گرفتن. یعنی تغییرات فرهنگی که در جامعه به وجود آمد اونجا قشنگ بیان میشه. آیه 135: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلوا. آیه ادامه داره، ما فقط همون تا اون اونجایی که پیغمبر اکرم شاهد آوردن تا همونجاشو میگیم، تا والدین و اقربین. خب کونوا قوامین بالقسط، چگونه از جاهلیت عبور کردن به فرهنگ غنی اسلامی رسیدن. کسانی که برای یه سوسمار می جنگیدن، حالا رسیدن بعد از یه مدتی توی جنگ مثلا بدر، تو جنگ احد، تو بعضی از این جنگ ها ایثار کردن، یه ظرف آب رو 7 نفر به همدیگه تعارف کردن، وقتی برگشتن هر هفتهشون شهید شده بودن، نخوردن یه دونه خرما رو 7 نفر میخوردن، 8 نفر میخوردن، 10 نفر میمکیدن، ایثار سر یه سوسمار اینا با همدیگه در سر ملخ دعواشون میشد، سر ملخ. خب این تغییر فرهنگ رو داره آیه شریفه به ما یاد میده. کلمه قوام رو توجه بکنید، کون و قوامی نه لناس. این نکته رو که عرض میکنم هم باز خوب دقت بکنید. قوام، یه قیام داریم، یه قائم داریم، یه قوام داریم. قیام یعنی بلند شده ایستادن، قائم یعنی کسی که ایستاده است، قوام یعنی خیلی می ایستد، به معنای سیطره و سلطه است. خوب دقت کنید چه عرض میکنن. در قرآن کریم هم داریم الرجال قوامون علی النساء، آیه شریف است. همین شبیه کونو قوامین بالقسطه، همین الرجال قوامون علی النساء، درست این آیه شبیه کونو قوامین بالقسطه، یعنی جمله خبریه است، وصفه، وصفه، داره توصیف میکنه، اما به قصد انشاء و دستور بیان شده، خبر میده ولی میگه باید اینجوری باشید. میگه الرجال قوامون علی النساء، داره خبر میده که مردها بر زنها سیطره دارن، قوه دارن، قیام زنها به این مردهاست، اما میگه باید اینجوری باشید، نه که داره خبر میده که اینجوری هن. نه، اینجوری باشید، دستور انشاء خبر هست ولی اصلش انشاءه. خدای تعالی داره آیه اینو میگه، خدای تعالی قیومیت رو برای مرد جعل کرده و مرد باید برای همسرش قوام باشه، غیرت داشته باشه، توجه داشته باشه. زن امانت الهیست که مرد باید او رو حفاظت بکنه، مدیریت بکنه، توجه بکنه، نگهداری بکنه، از خطرها دور بکنه. بعضی از مردها برای زناشون خطرن، خودش این زنه متدین، پارسا، اهل ایمان، مرده بهش میگه که تو میخوام بریم بیرون، این من آبرو دارم، یه جور دیگه بیا بیرون، تو بالاخره میخوام بریم تو اجتماع، نمیدونم میخوام بریم یه جایی، میخوام تو همسایه ها، فهم تو پسر عموها، پسر خاله ها، من اونا زناشون یه جور دیگه بیرون میان. این مرد برای این زن خطر داره اصلا. خدای تعالی میگه زن امانت دست توست، حفظش بکن، ناموس توست، این ناموس حفظ بکن. بعضی از مردا دعوت به بی‌ناموسی میکنن، نعوذ بالله. متاسفانه این بی‌غیرتی که در سطح جامعه ما هست و میبینیم و مشاهده میکنیم که الان وضعیت پوشش و لباس یه جوریست، بعضی وقتا میبینیم مردی هم که در کنار این زن هست، نظر ظاهری، ظاهر اسلامی هم داره، محاسنی داره بالاخره، ولی همسرش که در کنارشه کاملا خلاف موازین شرعی و دینی و الهی قرار گرفته. این یه بودشه، بود بیغیرتی و بیناموسیش. که حالا راجع به غیرت اگر یه وقتی توفیق بشه صحبت بکنم، خیلی جو به هم میخوره. من ندارم اگر توفیقی بود یه وقت تو خطبه صحبت بکنم که یه ذره صداش بلندتر باشه، که ببینید که چطوری واقعا مردان ما رو مثلا ما اهل آذری زبان ها معروف بودن به غیرت بودن. خب نصف اعظم این استان آذری زبانن، خب چرا باید اینجوری باشه؟ این استان معروف بود دیگه، ما میگفتیم آذری، مثلا فلان منطقه کشور زیاد الله قید و بندی ندارن، فلان منطقه کشور مثلا به فلان موضوع توجه ندارن، ولی آذری زبان ها که غیور میدونیم اینا رو. حالا اونا چرا بی غیرتی میکنن یه دشون؟ باید خیلی مواظب بود، معلوم میشه که دشمن کارشو خوب انجام داده. این که الرجال قوامون علی النساء فقط بعد مادی نیست، یعنی بعد مسئله غیرتی اینا نیست، حفاظت، حفاظت روانی. بعضی وقتا مردا زنشون رو روانی میکنه، دیوانش میکنه، اینقدر آزار میده، اذیت میکنه. چیزی که گفت امیرالمومنین فرمود المرأت ریحانه لیست به قهرمانه، زن مثل گل خوشبو میمونه. کار قهرمان، قهرمان عربیه ها، فارسی نیست، لیست به قهرمان، یعنی کارهایی که کار مردونه است، مردا کار قهرمانانه انجام میدن، یعنی کار مردونه ازش نخواهید، کارهایی که مربوطه حالا توی این فمینیستا و بحث حقوق تساوی حقوق زن و مرد الان راننده تریلی هم داریم، بعد حالا چه مصیبت به اسم تساوی حقوق زن، چه کلکایی که بچه حقوقی که به سر خانم‌ها میزن، کاری با اون ندارم. زن ریحانه است، قهرمان نیست، کار مردونه بهش ندید، کار خانوما باید باشه. یکی از مصیبت‌های کشور ما الان امروز اینه، پسرها و مردا تو خونه بیکارن، مرد خانوما تو سر کار. اینم یه دشمنی و یه طراحی دیگه است که به عنوان حالا هر عنوانی که میخواد باشه، عنوان دهن پر کن، عنوانای بیخود، به عنوان روشنفکری، چه آزادی، حضور اجتماعی، حضور فعال زن در جامعه، از این حرفایی که اینجوری میزنن، اونا رو اصلا مخالفت نداریم ما. توجه رو یه وقت نگن آقا حالا دکمه بود داره با. نه، ولی توازن باید داشته باشه، هر چیزی اولویت باید داشته باشه، نقش اول و دوم داره. خانم‌ها نقش اولشون در زندگی اداره محیط زندگی و آرامش بخشی خدای تعالی مهمترین وظیفه زن رو سکونت قرار داده، سکنون لنگر خونه است، محل آرامشه. وقت این محل آرامش رو برمیدارید میبریدش بیرون، اون کسی که بعد اهل کار باشه و تلاش باشه و فعالیت بکنه میاریدش تو خونه. این که بعد سکونت ایجاد بکنه و سکن باشه میبرنش بیرون، گرفتاریش باشه. چون ریحانه است تحمل خیلی چیزا رو نداره، تو محل کار و خیابون و کوچه و مواجه با این ور اعصابش داغون میشه، میاد تو خونه محل سکونت رو میکنه بیت الاحزان. خونه به جای که بیت سکن باشه و بیت آرامش باشه میشه بیت الاحزان. هم مرده هم بچه ها میگن اوه باز بخوایم بریم خونه. از اون طرف هم مرده نقش دارن، مردها باید هر کاری که دارند و ندارند باید توجه داشته باشن، تو خونه رو محل آسایش و آرامش قرار بدن، نوع رفتارشون با همسرانشون تعریف شده باشه. کلفت که نیاوردی که، مادر فرزندان شماست که میخواد فرزندی رو تربیت بکنه. من حالا بحث خانواده و خانوادگی و مسئله اینجوری رو بحثم نیست، بحثم اینجا این است که بالاخره آقایون بعضی وقتا ظلم هایی میکنن به خانواده هاشون، به خانوماشون. این ظلم ها چون زن هم مظلومه، مواظب باشید که آه مظلوم خلاصه میگیره ها، حواستون باشه. خدای تعالی قیومیت رو برای مرد قوامه، مرد وظیفه داره خطرها رو از زن دور کنه. بعضی خطرها خطرهای مادی است، بعضی خطرها خطرهای معنوی است، بعضی خطرها خطرهای جسمی است، بعضی از خطرها خطرهای روحی است. نباید اون رو در معرض خطر قرار داد، آرام باید باشه. بعد خدای نکرده زن میفته تو وادی انحراف، انحراف عقیده پیدا میکنه، انحراف اخلاق پیدا میکنه، انحراف. من حالا کرج کمتره ولی تهران که بودم محل مراجعه بودم، لااقل ماهی 7-8 تا مشاوره داشتم. بعضا قسمت زیادی از این مراجعاتی که بود خانوادگی، میدیدم آقا کمکاری داره، بد عمل میکنه، روشمند یاد نگرفته، مدیریت خانه رو بلد نیست. از اون طرف هم خانوم ها فن خانداری و اداره خانه و اینا رو بلد نیست. از اونورم هست، نمیخوام حالا یه بادی فقط بگم، بعضی از خانوم ها هم مهارت های زندگیشون ضعیفه، بلد نیستن، یاد نگرفتن که چطوری محل آرامش قرار بدن. اینم خودش فنه که چگونه باشه. بعضی وقتا از هم دیدن توی خونه میشه فهمید که این خونه آرامشی داره یا نداره. تو چینش مبلمان خونه، مبلمان منظور نیست حتما مبل داشته باشه، اون چینش خونه. به هر تقدیر مرد قوام، کارش خیلی مهمه. اگر کار آسانی بود خدای تعالی در قرآن نمیگفت قوام، با قیام میآورد. نمیگفت مردها باید نسبت به کار بانوان قیام داشته باشن، نمیگفت اینو. بعد اگه کار سخت نبود اینو بعد میگفت. میگفت مردها برای خانوما قیام داشته باشن. ولی گفت مردها قوامن. یعنی کار کار سختیه، کار مهمیه، کار اساسیست، هم حساسه هم پر اهمیته، پس باید قوام. الرجال و قوام، این جمله خبریه است اما دستوره، باید اینجوری باشن. این همین جمله جمله خود ماست، کونو قوامین بالقسط. شما باید با عدالت رفتار بکنید، جامعه باید عادل باشه، افراد جامعه باید عادل باشن، بنده شما همه باید عادل باشیم. جامعه هم اگر بخواد قوام بالقسط باشه، یعنی باید به عدالت در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی فراگیر عمل بکنه تا بشه قوام. پس یاد گرفتیم قیام با قوام فرق داره. جامعه رو هم میگه باید حد، نمیگه قیام به عدل داشته باشید، میگه قوام به عدل باشید. اونم به همین اهمیته، به همین حساسیته. قیام به معنی ایستادگیست، ایستادگی. قوام بالاتر از ایستادگیه. خدای تعالی در مقام موعظه به ما چی گفت؟ گفت قل انما اعظکم بواقده ان تقومو لله. ان تقومو یعنی قیام، ان تقومو لله، برای خدا قیام داشته باشید. مثنا و فرادا ثم تتفکروا، برای خدا قیام داشته باشید. قیام یعنی برای خدا ایستادگی کنید. قیام به معنی ایستادگیه در آیه شریفه. تنها موعظه الهی درباره شما این است که در راه خدا ایستادگی کنید با تفکر. ثم تتفکروا، ایستادگی کنید. ایستادن نیست و بلند شدن، واستادن فقط نیست، ایستادگی هم درش هست. با همه اهمیتی که عدالت داره و برپا داشتن عدل داره، که هدف انبیاء الهی هم همین بوده، که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الحديد و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ارسلنا رسلنا، همه انبیاء الهی رو ما فرستادیم برای این کار، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم با عدالت زندگی بکنن، با عدالت باشه. با همه این که عدالت قوام و برپایی عدالت و جامعه عادل باشه و کذا و کذا، ولی این وسط کاره. هدف انبیا فقط ارسلنا رسلنا فقط قیام به قسط نبود، فقط این نیست. هدف نهایی به معنای برپایی عدالت فقط نیست. کار پایانی انبیا این است که فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کار آخر انبیا نورانی کردن انسان هاست، خارج کردن از ظلمت به سمت نوره. ما باید نورانی بشیم. بله، بستر نورانی شدن اون فضایی که انسان ها رو به طرف کمال میبره، انسان‌ها رو به مقامات بلند معنوی، انسانی و الهی می‌کشاند، بعد عدالت کفی کاره. عدالت گسترش داشته باشه، عدالت تا در یک فضای این چنینی انسان‌ها از ظلمت به سمت نور خارج بشن. عدالت باید برقرار بشه. لذا دستور اکیده به زبانهای مختلف، به بیانهای مختلف که عدل را اقامه کنید. همه ما در هر جایی که هستیم، بنده تو خونم، شما تو خونتون، تو محل کارمون، تو محل اجتماعمون، هر جا که میدونیم، عدالت رو به اندازه خودمون برقرار کنیم. قل امر ربی بالقسط، سوره مارکه اعراف آیه 29. امر ربی بالقسط، خدای تعالی دستور داد. ان الله یأمر بالعدل، آیه 90 سوره مارکه نحل، خدای تعالی امر میکند به عدل. فحکم بینهم بالقسط، آیه 42 سوره مارکه مائده، فحکم بینهم بالقسط، بین مردم با قسط رفت. و زنو بالقسط حاصل مستقیم، سوره اسراء آیه 35. دقت بکنید ببینید که همه اینها دستور میده به قسط، به عدالت. چرا؟ چون عدالت کف کاره، باید عدالت باشه تا بتوانیم اون هدف نهایی انبیاء الهی که نورانی شدن انسان هست رو محقق کنیم. تا عدالت نباشه که نمیشه این کار کرد. حرف از نورانیت زد. الان ببینید بعض وقتا شده دیگه، همین الان میخوایم تو یه حرفی بزنیم، میگه آجا ببین چه جوری، اوضاع چطوری، هر چیزی میخوایم بگیم جود میگن آجا ببین اوضاع چجوری. یه مسیری برای فرار کردن از رسیدن به مقاصد عالی است. جوری هم درسته دیگه، بعضی از بیانات هم هست که من لا معاش الله لا معاد الله، کسی که معاشش تامین نشده باشه آخرتش هم به باد میده دیگه، بعد اون بستر درست باشه. کونو قوامین بالقسط، آیه قرآن. توی اینجا رسول اکرم فرمود اعلم یا ابن مسعود، اون علمایی که گفتیم، اون کسانی که گفتیم و اون دوره‌ای که هست، یرون المعروف منکرا و المنکر معروفا، اینا اینجوری هن که منکر رو معروف، معروف رو منکر میکنن. خب این همین حالت داره، خیلی موارد پیش میاد که معروف منکره، منکر معروفه. حالتی که الان در پوشش داریم، در خوراک داریم، در مسائل دیگه داریم. برای کون و قوامین بالقسط یعنی برای اجرای عدالت مقاوم و مستحکم باشید، خستگی ناپذیر باشید، قوام باشید، به دیگران تمایل نداشته باشید، توجهتون به دیگران نباشه، و الا نمیتونید مجری عدالت باشید. کسی که خودش آلوده است، کسی که خودش زیر میزی و رو میزی و پس میزی و نمیدونم پول تو جیبی گرفته، دیگه نمیتونه عدالت رو برقرار کنه. اگر کسی تمایلی داشته باشه، پذیرشی داشته باشه، نمیتونه مجری عدالت باشه. مجری عدالت باید خودش مواظب باشه، عادل باشه. کون و قوامین بالقسط یعنی خستگی ناپذیر و مقاوم در اجرای عدالت باشید. البته کار سخته، بعد ارتباطتون رو با خدا تقویت کنید. هر کسی تو خونش میخواد عادلانه رفتار کنه، محل کارش میخواد عادلانه رفتار بکنه، اینا رو باید مواظب بود و خیلی با دقت این کار رو انجام داد. و به این سادگی ها نمیشه بگیم که بالاخره میشه، نه، ارتباطتون رو باید با خدا تعالی تو این قصه ها قوی کنید. توی بحث قوام، این نکته پایانی قوام رو هم بگم، اگر کسی اهل قیام بود بعد قوام شد، یعنی اول قیام داشت بعد کثرت قیام رو داشت، بعد پادارنده عدالت شد و در او استقامت کرد و این مسیر رو ادامه داد، اون مسیر ادامه دهند دادن قیام یه کار استوار و محکم و مستحکمی میشه، میشه قوام. و اگر این قوام بودن رو استمرار داد میشه مظهر قیوم. خدای تعالی قیوم است، برقرار کننده عدالت هست، عدل محض است. وقت مظهر او در روی زمین میشه کسی که قوام است و در این قوام بودن استمرار داره. امیرالمومنین مظهر عدل الهی است، مظهر قوامه، مظهر قوامه. و همه به او توجه دارن، همه به او رجوع دارن، همه به او مراجعه میکنن، این استواری رو داره. و اگر این مسیر خوب طی بشه، این مظهریت برای شخص میاد. خب حالا توی اینجا فرمود به اینکه یرون المعروف منکرا و المنکر معروفا، مسئله امر به معروف و نهی از منکر خیلی مسئله مهمیه. من یکی دو تا کلامم راجع به این بگم دیگه، وقتمون پر شد. اهمیت شدیدی داره مسئله امر به معروف و نهی از منکر. یکی از واجبات الهی مثل نماز و روزه است، مثل حج، مثل جهاده. و امر به معروف واجب مستقله، اینم توجه داشته باشید، مثل زکات فطره است. زکات فطره واجب مستقله. یعنی چی؟ یعنی کسی مارمزون روزه برش واجب بود، روزشو خورد عمدن و متعمدن، گناه کرده دیگه. ولی روز عید فطر بعد زکات بده. نمیتونه بگه آقا ما روزمون رو خوردیم حالا دیگه زکات هم ندیم. این اگر نده دیگه گناه دیگه هم کرده. واجب مستقل، هر کدوم از این واجبات کسی نماز میخونه روزه نمیگیره، مثلا یه واجب انجام داده یه واجب ترک کرده. امر به معروف و نهی از منکر واجب مستقل، خودش مثل بقیه واجباته. امکان داره کسی نماز هم نخونه روزه هم نگیره، ولی برایش امر به معروف و نهی از منکر واجب. کسی امکان داره اصلا بگه من حج نمیرم، نمازم نمیخونم، روزم نمیگیرم، ولی امر به معروف باید بکنی همونطور که نماز باید بخونی. اینا واجبات مستقل، ربطی به هم نداره. بعضی میگن خودت که حالا نماز نمیخونی داری میری میخوای به دیگران بگی نماز بخون. بله باید بگی. اگر خودش نماز نمیخونه برایش واجبه به دیگرانی که نماز نمیخونن بگه نماز بخون، ولی خودش نمیخونه. برخلاف موعظه است. موعظه واعظ باید متعظ باشه، واعظ خودش باید چی باشه؟ عامل به اون کار باشه. واعظ اگه خودش عامل نباشه بخواد موعظه کنه، میگن بابا خودت که بالاخره اهلش نیستی چطوری دارید؟ برخلاف امر به معروف نهی از و امر به معروف نهی از منکر موعظه نیست. اصلا بحث موعظه نیست. امر به معروف نهی از منکر واجبه بعد انجامش داد. بعضی فکر میکنن موعظه است، موعظه نیست. اینو یاد بگیرید. موعظه بله، واعظ باید واعظ اگه بگه آقا سیگار نکشید، خودش باید دستش سیگار نباشه، ولی حرفش اثر نداره. مثلا خودش دروغ نباید بگه، بگه دروغ نگید مثلا در مقام موعظه. اما اگه در مقام امر به معروف بود و نهی از منکر، نه اون فرق داره. خوب اینا رو یاد بگیرید. اینقدر مهمه، اینقدر مهمه امر به معروف و نهی از منکر که امیرالمومنین فرمود قوام الشریعه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. قوام الشریعه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. قوامش شریعت وقتی میتونه مستحکم باشه، برپا باشه که امر به معروف بشه، نهی از منکر بشه، حدود الهی جاری بشه. و امر به معروف و نهی از منکر اونقدر مهمه که امیرالمومنین فرمودن همه کارهای خوب، هر چی کار خوب داریم، و جهاد در راه خدا که مهمترین چیز ذروت الاسلام از جهاد در راه خدا، بسیار راجب ویژگی هاش بیان شده دیگه، دیدید در روایات اینا خوندید. همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر همچون آب دهانی که در دریای عمیق انداخته شود. یعنی همه اون کار خوبا رو، همه اعمال صالحه، نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدا، همهش میشه مثل یه آب دهانی که شما تو دریا انداخته باشید. اون دریای امر به معروف و نهی از منکر اینقدر اهمیت داره. یعنی اصلا در مقابل این دریا اون آب دهان هیچ مستحلک. بعد این امر به معروف و نهی از منکر اگر ترک بشه، خطر بزرگش میدونید چیه؟ همینه که اینجا یکیش گفت ففی ذالک یتبع الله علی قلوبهم. خدای تعالی قلبتون رو مهر میزنه، دیگه راه فهمتون بسته میشه. علما میگن، عقلتون میگه، انبیا گفتن، قرآن گفته، کر و کور و لال. از این بدتر، حالا گنگیش سر جاش، از این بدتر که دیگه حیات اجتماعی انسان هم به هم بخوره، که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که اون ملعون ازل و ابد ضربه زد به امیرالمومنین، حضرت در بستر شهادت افتادن، اونجا وصیت میکردن به امام مجتبی و امام حسین علیهم السلام. در اون وصیتشون فرمودن به این که اگر امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، بدان شما، بدان یعنی شرارکم، اونجا حضرت گفت شرارکم یعنی شرورترین آدم ها، بدترین انسان ها، شرارکم، بدان این امت زمام امورتون رو به عهده میگیرن. گفت شرار شما زمام امور شما رو به عهده میگیرن. اون موقع خاصیتش چیه؟ این است که شما دعا میکنید مستجاب نمیشه. هی دعا میکنید مستجاب نمیشه. یعنی استجابت دعا ازتون گرفته میشه. رضا مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو جدی بگیریم. یه کاری کردن که کسی جرأت امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنه. میترسن مردم که وارد بحث امر به معروف، یه دفعه یه کسی به یه کسی یه چیزی هم بخواد بگه، یه خلاف امر به معروف فقط حجاب نیست، اینا بگم. البته اونم هست. ولی حجاب فقط نیست، کم فروشی هم امر به معروفه. احتکارم یعنی نهی از منکر، احتکارم باید نهی کرد. الان جنس چند برابر می‌فروشن اونم منکر دیگه، جلوش باید گیره. فقط امر به معروف تو یه بُعد نگیرید. فقط حرام حرام اونجا هم باید گرفت، جلوش هم باید واستاد، اقدام و قیام هم باید داشت. اما فقط اون نیست. خیلی از چراغ قرمز زد شدن منکر، گل کندن تو پارک منکر، آب زیاد مصرف کردن منکر، اسراف منکر، جلوش باید گرفت. نهی از منکر باید، نهی از منکر تو همه زمینه هاست، امر به معروف تو همه زمینه هاست، فقط یه بودی نیست، همه ابعاد میگیره، خیلی چیزا رو میگیره. بعد این رو توسعه داد و مواظب بود. لذا حضرت فرمودن به این که اینها منکر رو، آنو خوبا رو بد نشون میدن، بدا رو خوب نشون میدن، لذا از خدای تعالی از اینها رو برمیگردونه، به دل اینها مهر میزنه و در حال شاهد اینها نمیتونه به حق قضاوت بکنه و قیام به عدل و قسط هم ندارن، در حالی که خدای تعالی میگه ای اهل ایمان اهل قسط و عدل باشید، ولو اینکه بر ضررتون باشه، بر خودتون، بر خانوادتون، بر پدر مادرتون و نزدیکانتون اگر بدم شد، شما اهل قیام به قسط و عدل باشید. خیلی خوب، انشالله خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده و توفیق عمل به همه ما.